الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاث مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امروز 17 آذر 1403 و چند روزی ما خدمت دوستان نبودیم. یک مرور بکنیم تو بحث اصول رو. ما در اصول مسئله ما در اصول فقه حکومتی این بود که آیا امکان چنین تحقق چنین اصولی وجود داره یا نداره، و اگر وجود داشته باشه این اصول چیه، چه شکلیه و چگونه متمایز میشه با اصول فقه مصطلح. در همین راستا رؤوس ثمانیه اصول هر دانشی رو که بحث کردیم، از غایت دانش، از تعریفش، از موضوعش و به تناسب بحث کردیم، و در موضوع علم اصول هم دیدگاه های مختلفی رو آقایون توی اصول مطرح کردن که آیا اصلا اصول موضوع دارد یا ندارد. اگر موضوع دارد، ادله به ما هو ادله، به ماهی ادله است یا ذات ادله است، یا به تعبیر مرحوم های بروجردی حجت، یا به تعبیر برخی از آقایون دیگه که اصلا مثل مرحوم امام تمایز علوم به ذاتشون هست و ذاتا این گونه نیست که به موضوع باشد. ممکنه که یه زمانی موضوعش متفاوت بشه، یه زمانی محمولش متفاوت بشه، یه زمانی اصلا ذاتا با هم دیگه متفاوتن، مثل فرسون علم صرف و علم مثلا فرسون شیمی و چه بسا بعضا گفتن که غرض علم رو متمایز میکنه، از رفتن به موضوع چه بسا نه. از جمله مواردی که اونجا مطرح شد بحث حجت بود، که حجت ها نکته اینا عرض بکنم که اونجا در نهایت ما عرض کردیم که اون چیزی که میتونه پای اصول فقه حکومتی رو به میون بکشه و از یک نهله مشخص توی اصول به عنوان اصول فقه حکومتی یا حتی اصول فقه مضافیات کنیم، سنخش اون غرضداری علم هست که علم به غرضی شکل میگیرد و اون غرض میتواند مجموعه مسائل مشتت رو کنار هم جمع بکنه و به اون غرض استنباط بشه، به غرض حوزه اداره، به غرض حوزه مثلا سیاست یا اقتصاد یا هر چی دیگه. ولی اگه به موضوع باشد در نهایت تمایز خاصی حاصل نمیشه. از جمله چیزهایی که اونجا مطرح شد بحث حجت بود که مرحوم آقای بروجردی مطرح کردن. اونجا ما البته عرض کردیم که وقتی میگید حجت، خب حالا چه فرقی میکنه شما میگید که مثلا موضوع علم اصول حجته؟ خب حجت هم یعنی همین ادله دیگه، شما چیز اضافه ای که ندارید، که فقط مسئله میمونه که حجت چیه. حجت مجدد ادله است، حجت ادله به ماهی ادله است، حجت ذات عدل است، این چیه؟ ما نمیدونیم این رو. بنابراین مشکلی رو حل نمیکنه شما بگید که حجت یعنی موضوع علم و اصول حجت. اما در این حال اصل این که حجت، فارغ از این که جوابی که با آقای بروجردی داده شد و ما دادیم، اینه که ما در علم و اصول قطعا دنبال یک حجت میگردیم، حالا فارغ از این که موضوع باشد یا نباشد. یعنی ما باید در استنباط به یک جای مطمئنی برسیم و بتوانیم استدلال کنیم که من به این خاطر رفتار کردم. حتی بچه ها یه وقتی مثلا بهشون میگن که چرا این کار کردی، یک حجت و دلیلی میارن تا بتونن کار خودتون رو موجه کنن و اونجا نمیگن مثلا چرا این کار، میگه خود چون دلم خواست. این طبیعتا مواجهه رو ادامه میده و حتی بچه ها سعی میکنن به گونه ای رفتار کنن که مطالبشون به یه جای مطمئن و سکونی برسه. اون چیزی هم که توی حجیت گفتن که آقای بروجردی هم بازم تاکید کرده، گفته ملاک در حجیت معذریت و منجزیت. یعنی وقتی من میگم که دنبال حجیت میگردم، یعنی یا به واقع میرسم، خب میگم خب الحمدلله رسیدم دیگه، مسئله همینه، یا نمیرسم، یعنی یه توجیه داشتم دیگه، قضیه این بود، من اینجوری فکر میکردم، حالا اینجوری نشد، آمدانه نبود، بر اساس منطق به سمت خطا نبود، حالا اینجوری شده، معذریت و منجزیت. در حوزه اصول هم میگن که مسئله ما در حجت یعنی همون معذریت و منجزیت، البته نسبت به مولا الموالی، نسبت به خداوند. حالا چرا این کار انجام دادی؟ بالاخره من تو مورد دلیلی رفتم که خدا گفت، و الا اگر خدا نمیگفت که نمیرفتم، چون خدا گفته و من نسبت به خدا اگر نکته گفت سرم پایینه که خدا اینجوری گفت، منم گفتم انجام دادم. توی حجت بحثای مفصلی شد و یکی از مواردش این که حتما حجت یعنی چی، بعدا حجت رو به معنای دلیل گرفتن و گفتن دلیل برای ما حجته، و بعضی هم خب حجت به معنای اونی که تو منطق گرفتن، گفتن اون خدمت شما عرض کنم که در صغرا و کبرا و نتیجه اون بچه مشترکی که میشه استفاده کرد و اون بچه مشترک میتوان ملاک به استدلال به تعبیری قرار بگیره. یعنی مثلا فرض کنید که در منطق اون شکل اول مثلا فرض کنید میگه که، حالا مثال بذارم تو منطق که اون صغرا کبرا نتیجه باشه، که کبرای اون اول و این بخش میگم مثلا مثلا هر زیبایی خوبه، مثلا فرض کنید که کوه زیباست پس کوه خوبه، این زیبایی که اون حد وسط در صغرا و کبرا هست و مشترک هست، اون میشه دلیل و میشه حجت و همون هم میشه. ظاهرا حرف اضافه تری برای دلیل نیست، چون دلیل عمده همینه، یعنی ملاک در حد وسط بودن هم دلیل بودنش. وقتی میگیم کوه زیباست، زیبایی خوبه پس کوه خوبه، این زیبایی دلیله، حالا چیز اضافه تری نیست که بگیم حالا اونا توی منطق چیز اضافه ای گفتن و بر همون اساس هم پس حجت در منطق معنای دیگه ای داره در جای دیگه. نه، همون به معنای انگار همونی که مطرح هست، به معنای دلیلی که میتواند معذر و منجز باشد. نکته ای که باز در بحث حجت گفتند اینه که حجت با دلیل فرق میکنه، چون هر دلیلی ضرورتاً حجت نیست، یه طرف قضیه است. ممکنه ما سراغ ادله بریم، دلیل هم دلیل باشد اما دلیل غیر موجه باشه. مثلا توی فقه یا اصول مثلا بگیم استحسان، بگیم قیاس، بگیم مسائل مرسله، بگیم چیزایی که اجالتاً میدانیم که حجت نیست. بنابراین هر دلیل حجت نیست، باید دلیل باشد که حجت باشد. و حجیتش هم نکته دوم اینه، حجیتشو کی بده؟ اینجا یه اختلافی دارن و اون اینکه آیا حجت شامل قطع هم میشه یا نمیشه، یا نه حجت به اون حدیست که به حد اندازه قطع نرسه. معلوم آقای مظفر اینجوری میگه، میگه حجت به اندازه سرحد قطع نباید برسه. چرا؟ میگم به خاطر اینکه قطع یک اعتبار ذاتی داره، قطع حجیتش به خودی خوده، به شارع مستند نیست. من اگه میخوام برم مستند کنم فعل خودم را به خداوند، به قطع خودم اگه استناد کنم که به چه درد خدا میخوره، به چه درد اون شخص مقابل میخوره؟ استدلال باید به گونه ای باشد که او هم بپذیره، او هم این مقوله رو حجت کرده باشه. اما اگر من رفتم و قطع حاصل کردم و با قطع به یک نکته رسیدم، خب این که برای من حجیت حاصل نمیکنه که. میگم خب حالا چرا؟ این که میگه خب چون من قطع داشتم. خب میگه چرا تو من داره؟ مثلا حالا اینو حالا بعدا بیشتر توضیح میدم. مثلا طرف بگو خب چرا طرف رفتی مثلا چرا مالیات ندادی؟ میگه خب من یقین داشتم بهم تعلق نمیگیره. میگه خب تو که ملاک نمیشه که، یقین تو که به درد ما نمیخوره. یقین باید در فرضی باشد که اون کسی که میخوای بهش استدلال کنی اونو بپذیره. او میگوید برای من قانون ملاکه. اگه به قانون استناد کردی حجت. اما اگه به قطع شخصی خود استناد کنیم خب چه درد با میخوره؟ لذا میگن قطع حجت تا حدی برای ما میتونه مؤذر و منجز باشه که به قطع نرسه. اما اگه به قطع برسه دیگه از دست شارع خارجه. وقتی از دست شارع خارج شد دیگه ما استدلال به شارع نمیتونیم بکنیم، به امر خودمون میتونیم بکنیم. البته این فرض بر اینه که ما قطع رو حجت رو ذاتی بتونیم دیگه و به شارع نتونیم مستند کنیم. وقتی میگیم نه شارع حجت کرده، شارع قبول کرده، شارع راضی شده و مثل هر مورد دیگه، اون یه بحث دیگه است. اما اگه قطع رو حجت رو ذاتی بتونیم، انگار طبق روال شامل مرحله قطع نمیرسه. فقط نهایت این شیمون بحث امارات رو که ما نمیدونیم حجت هست یا نیست، شاره میگه آقا جان این که شما نمیدونیم حجت هست یا نیست، من اونو حجت قرار میدم، لذا چون من اونو حجت قرار میدم شما میتونید برای اون به من استدلال کنیم. بیا آقا جان شما قبوله همون دیگه، اگر امام گفت، حالا من نمیدونم واقعا الان امام گفت یا نگفت، آیا واقعا هست یا نیستیه، من چی کار دارم؟ چرا استدلال میکنی؟ میگه چون امام گفت، تموم شد رفت. میگه تو امام رو حجت قرار دادی، حرف امام حجت قرار دادی، قول و تقریر و فعلش حجت قرار دادی، من به اون استناد کردم، لذا باز به شارع دارم استناد میکنم که شارع این رو حجت قرار داد، نه اینکه من اون رو حجت به تعبیری قرار داده باشم. که اینم حالا خیلی نمیشه به این حرف که ما تا سر حد قطع برسیم و اگه قطع رسید حجت نیست. علتش هم اینه که یعنی بدیهیه دیگه، شما یه چیزایی رو که خداوند در ما قرار داد و میداند که ما به اون چیز اصابت به واقع میرسیم، خب دیگه حجت دیگه. وقتی خدا اونو حجت قرار داد، وقتی خدا اون رو، حالا منطق ما که سواس، ما که در بحث قطع حجت ذاتی قائل نشدیم، حالا یه وقتی جلوتر رفتیم باید بیشتر توضیح میدیم. سلام علیکم الله یا الله، ما که برای قطع حجت ذاتی قائل نشدیم. قطع رو گفتیم مهم طریقت به واقع، طریقت به واقع همچنان که برای قطع حاصله، برای ظنم حاصله، برای شکم حاصله، حتی برای وهم هم حاصله. هر کدوم از اینها درصدی واقع نمایی دارند، اما در جایی که بشربت واقع نمایی به واقع، یعنی قطع واقع نمایی 100 درصدیه، ظن مثلا فرض کن 70 درصدی 80 درصدیه، شک 50 درصدیه، وهم مثلا فرض کن 20 درصدیه، اون چیزی که به واقع رسیدن ترجیح داده میشه ظن و قطعه. خب شارع مگه میتونه این رو نفی کنه؟ چیزی که من به واقع دارم میرسم، قطع به واقع رسیدنه، و چون من به واقع میرسم احتجاج میکنم، میگه من واقع رو دیدم دیگه. اگر این ملاک باشد که هست، طبیعتاً قطع اون بهترین حجت ممکن هست و حالا ما اونو به بنای اوغلا ارجاع دادیم که اوغلا معمولا چون واقع رو میبینند، چون به واسطه قهر به واقع میرسند، لذا از اون مخالفت نمیکنند، سراغش میرن. شارع هم این کارو میکنه، شارع هم نفی نمیکنه، شارع هم باش مواجهه نمیکنه، مخالفت نمیکنه، و طبیعتا حجیت به معنای مادون القطع نیست، بلکه خود قطع هم شاملش میشه، چه به این معنا که ما حجت قطع رو ذاتی بدونیم، چه اونو به معنای بنای اوغلا بدونیم یا به هر دلیل دیگه. مسئله مهمش اینه که شارع اون رو رد نکرده باشه، که رد نکرده، شارع اون رو تایید کرده باشه، که تایید کرده، حالا یا به بنای اوغلا یا حجیت ذاتی، چه هر چیز دیگه. نکته مهم، نکته مهم که حالا من این رو فقط چون مباحث دو سه تا نکته توی بس حجیت رو این عرض بکنم، و این نکته مهمی میخوام عرض کنم که این خیلی تاثیرگذار و تعیین کننده است در بحث اصول فقه و تالون تابع حجته که اصلا حجت چیه. چند تا نکته نوشتم که الان خیلی الان مهم نیستشون رو بگم. همون مرحوم شیخ در خصوص حجت، برخلاف مرحوم آخوند که معذریت و منجزیت رو از لوازم حجت دونسته و گفته اینها فقط هستن، مرحوم شیخ چند تا نکته گفته این وسط که اونها انگار آثاری است که بر حجت بار میشه. یک، استناد در مقام عمل. من وقتی عمل انجام میدم به اعتبار اینکه شارع گفته انجام میدم، چون حجت انجام میدم. التزام قلبی، خودم رو ملتزم میدونم به این کار، چرا؟ چون شارع گفته، استناد میدم، ملتزمم هستم. سه، جواز اسناد و اخبار، یعنی وقتی عملی رو انجام میدم میگم که خب به این خاطر این کار رو انجام دادم. و نکته چهارم هم التزام به مدلول و آثاری که وجود داره، یه خب این که حجته پس اینو هم انجام میدم چون لازمشه. این قاعدتا اینطوریه و درست هم انگار مرحوم شیخ میفرماد، اما نکته مهمش اینه که این نکته غیر از نکته مرحوم آخون نیست، یعنی این همون معذرت و منجزیت از لوازم اونه، یعنی اینجور نیست که از لوازم حجیت فقط معذریت و منجزیت باشد، اون هست، چون معذریت و منجزیت دارد من ملتزمم، من خبر میدم، من لوازمش رو پیگیری میکنم، من، یعنی اون خیلی حرف عجیب غریبی نیست. جان مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، استناد در مقام عمل، میگه چرا کردی؟ میگه به خاطر این، خود این نظر، به خاطر این قول، به خاطر این دلیل. استناد در مقام عمل، التزام قلبی، جواز اسناد و اخبار، نه فقط استناد میکنم، اسناد هم میدم به دیگران و ملتزم به آثارش هم میشم به تعبیر، که ظاهرا چیز اضافه تر از اون نیست، یعنی همونه، فقط لوازم چه بسا حجیت، لوازم معذریت منجزیت چه بسا، یا اجمال و تفصیل اونه. نکته مهم که حالا یه قدری بیشتر در مورد اون میخوام صحبت کنیم و به تبع اون، یعنی به تبع حجیت این بحث رو میخوام پی بگیرم و یه چند جلسه در موردش انشاءالله صحبت کنیم، حجیت، حالا میگم بعد شما تعامل کنید بعد با هم صحبت کنید. حجیت نسبت به مولا متفاوته، یعنی هر مولایی حجیت متناسب با خودشو میخواد. بچه نسبت به باباش یه جور رفتار میکنه، حجیتش یه جوره. عبد نسبت به مولا یه جوره. ما نسبت به خدا یه جوریم. کارمند نسبت به رئیس ادارش یه جوره. شهروند نسبت به حاکمش هم یه جوره. در مقام مولویت، حالا فارغ از اینکه مولویت رو به معنای واقعی میگیریم یا به معنای باید تسامح، یعنی رابطه از پایین و به بالا، چون حکمه، شما به کسی حساب پس بدی، سنخ حساب پس دادن یعنی رابطه بالا و پایینی. حالا رابطه ما با خدا یه شکله، مثلا ما شاید نسبت ما با خدا اصل برای اعتیاد باشه، هر جا شک داریم خدا راضی هست یا نیست ترک کنیم. چرا؟ چون عین ربط به خدا هستیم، ما عین مخلوقیم، عین خدا، عین افاضه است. هر چیزی شما فکر کنید به محض اینکه مثلا شما اینو به محض این ولش کنید افتاده، اون رابطه با خدا حتی از اینم بالاتر. یعنی خب ما نسبت به خداوند الان نمیدونیم خدا اینو میخواد یا نمیخواد، چیکار کنیم؟ خب انجام بده دیگه. شما حق اباحه نداری، حق آزادی نداری نسبت به خداوند، عینه. اما آیا اینو نسبت، مثلا این مثالی که آقایون زدن که توی مثلا فرض کنید که اگر مولایی دلش آب خنک میخواد، باید بری برش ببری؟ یه بار آب یه بار آب خواست، دفعه دوم هم امرش همچنان برقرار باید بهش بدی؟ نسبت به خدا همینطوریه. خدا وقتی ما فکر میکنیم اینطوریه، اون نظر حق و طائع مرحوم شهید صدر اینه دیگه، که ما عین رفت به خداییم، خدا عین این چیز رو از ما خواسته و حتی ما احتمال هم بدیم باید انجام اثر احتیاطه. اما سوال این طرف قضیه، ما نمیدونیم حکومت اینو از ما میخواد یا نمیخواد، میخواد یا نمیخواد، به ما چه ربطی داره؟ اگر گفت، حکم کرد، الزام کرد، انجام میدم، وگرنه هیچ. این طرف نسبت ما نسبت به قوانین عرفی و کار حاکم از بر براءت، مگر ملزم بشیم قطع حاصل کنیم که اونو میخواد، شک کردیم برش کن، میدونم دوست داره، خب داشته باش. این طرف دقیقا برعکسه. نکته مهم اینه که آیا میتوانیم در مقام حجیت، یعنی ما دقیقا این از لوازم حجیته، شما نسبت به حاکم میگه چرا این کار انجام ندادی؟ میگه خود چون تو منو ملزم نکردی، قانون بهم ندادی، شک داشتم، من انجام ندادم، تا حکم قطعی ندادی من انجام نمیدم. میگه خود راست میگه. اون طرف خدا میگه، میگه تو چرا یه کاری که فکر میکردی نباید انجام بدی و شک داشتی انجام دادی؟ میگه خب ببخشید، لذا من از بچه‌م یه انتظاری دارم، از دیگری انتظار ندارم، بچه حتما یه انتظاری داره، از دیگری نداره. نوع استدلالش با هم فرق میکنه. بچه به هم میگه که بابا چرا امروز به هم پول ندادی؟ میگم خب حالا مثلا دستم نبود. بچه همسایه میگه چرا به هم پول ندادی؟ میگم خب بهت پول میدادم. این نوع مواجهش، احتجاج کردن و حجت داشتن از پایین به بالا، تابع اعتبار اون مولویت هست، که اون مولای کیه؟ اعتبار اون مولای چقدره و چقدر من نسبت باید انجام بدم؟ حالا مسئله ما کجا پیش میاد؟ چون میخوایم بریم یه سری جاها تبدیل کنیم حکم رو به قانون، چون مثلا اداره است دیگه. اگر حاکم گفت این کار رو انجام بده، این وقت حاکم هست به ما هو، ولی به ما هو، فقیه به ما هو، خیلی خوب. یه وقتی حاکم به ما هو حاکمه، آقا پشت چراغ قرمز نمونید، باش پشت چراغ قرمز بمونید. حالا من اگه زیرابی رفتم، عقوبت اخروی هم داره یا نه عقوبت دنیوی فقط داره؟ التزامش تا کجاست؟ آیا همه اون مواردی که مرحوم شیخ گفتن که مثلا استناد بدم، التزام داشته باشم، آیا من واقعا در حوزه حجیت در مقام حکومت باید ملتزمم بشم یا قانون انجام بدم؟ قانون گفته از آقا پشت چراغ قرمز وایس و وامیستم، قبولم ندارم اصلا، کی گفت باید ملتزم بشم؟ سنخش کاملا متفاوته. و این بحث ملاک در مولویت یه تفاوت اساسی ایجاد میکنه در بحث اصول فقه، و این که اصلا ما تو اصول فقه نسبت به موالی چه کنیم. اینم بگم بحثم، حالا ایشالا بعد فرض قدی پیگیرش کنم، که چه بحث ها میگند اصول فقه نوشته شده مبتنی بر یا رابطه فقط عبد و مولا الموالیه، یا رابطه عبد و مولاست. اصلا در حوزه های اعتباریاتی که مثلا فرض کنید که قانون درش دخیله، رئیس اداره نسبت به کارمندشه، حاکم نسبت به شهروندش، اصلا نسبت بود توجهی نداشته. این اصلا ملاک در قانون و قانون مداری و حجیت قانون اصلا به این معنی مطرح نبوده، شهروندی مطرح نبوده. اصول فقه ما بر اساس اون نوشته شده چون فقه ما این گونه بوده. حالا اگر شما فقه رو یعنی اگه این رو این میگم حالت نمیخوام الان حکم کنم، اما این اگه شما در فضای فقه ولایت به معنای نظم از بالا به پایین حرف زدید، حالا حاکم بالا هر چی گفت مردم گوش کنن، در تمام عصر غیبت این گونه بود، عصر حضور این گونه بود، غیبت این گونه بود، هزار سال این گونه بود، نظم سلطانی حاکم بود. حالا کلن رفت شد نظم مثلا فرض کنید که مردم سالاری دینی مثلا که مردم هم دخیلن، حالا بازم همونه یه اصولش فرق میکنن. و این نکته مهمیه که میتونه خواستگاه خیلی جدی برای اصول فقه حکومتی ایجاد کنه. حالا اینکه چیه و چگونه است بذاریم برای بعد که خودتون تأمل توش داشته باشید. صلی الله علیه و سلم محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.